أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردیم که روند ایام در سیستم صحیفه طرف مقابل یک گسترش دامنه حکومت ایجاد کرد، بنابراین به حسب ظاهر خیلی قدرتمند، اما عواملی موجب بود که این قدرت از داخل خودش اون توانمندی های روز اول رو نداشته باشه. چند عامل باعث. عامل اول همین گستردگی حیطه حکومت، خود همون گستردگی حیطه حکومت به حسب ظاهر قدرت حساب میشه، ولی در باطن نقطه تهدیده، چون یه مدیریت جامع پیوسته خستگی ناپذیر میخواد. نکته دوم پیر شدن اون قله حاکمیت. حاکمیت فردی بود ظاهرش، اون پیر میشه، همه چی میخواد از مسیر اون عبور بکنه، چون حکومت بود دیگه. پیامبر اکرم حکومت داشتن، پیامبر اکرم که جمهوری نداشتن، که مجلس جدا داشته باشن، نمیدونم قوه قضاییه جدا، حکومت اون برد قله حکومت انتخاب میکنه، دستور میده، مشورت میگیره، مشاورین اون تعیین میکنه کیا مشورت بدن. بنابراین او وقتی که پیر بشه این یه ضعف و تهدید. از بین رفتن همراهان قوی به مرگ طبیعی، حتی خیلی افرادی که با معاویه همکاری میکردن اینا در طول مدت آرام آرام حتی به مرگ طبیعی مردن، چون اینا همه سنا بالا بود دیگه. معاویه در حقیقت همون موقعی که حکومت رو در برابر علی بن ابی طالب علیه السلام شروع کرد، اون موقع دیگه به اقل سنی که براش گفتن 55 سالش بود، جوان نبود که. بنابراین این کسانی که باش همکاری میکنن اکثرا به نظر که سن و سالشون وقتی 20 سال که میره جلوی یکی، چون اینا کسانی هم هستن که خیلی حفظ و صحه رو رعایت نمی کنن. اینا نوعشون در پنهانی شراب می خوردن، نوعشون اهل فسادهای فراوان از کم فحشایی بودن اینا، بنابراین یکی یکی می مردن. یه جریان هم حذف خود معاویه اینها رو باید حذفشون می کرد، به دلیل این که قدرتمند می شدن، خود قدرت اونا تهدید میکرد قدرت مرکزی معاویه. به دلیل اینکه خود معاویه حاکمیتش به یک اصل فکری مسلمان ها که بند نیستش، که دقیقاً اگر سیستم امامت متصل به نبوت باشه، مردم پیامبر اکرم من جانب خدا قبول دارن، فردش رو قبول دارن، یعنی این منصوص بر اینه. حالا اگر پیامبر اکرم بیاد بر فردی تصریح بکنه، اگر کسی بخواد رقیب این بشه، اگر مردم نص رو قبول داشته باشن، اگر کسی بخواد رقیب این بشه، بله اون دیگه نمیتونه تابع پیغمبر باشه، میگن آقا پیغمبر گفته این. اما اگر منصوص نباشه، گفتن پیغمبر اکرم همینی که حرفی زده بودن، گفتن پیغمبر اکرم گفت خود مسلمان، اینجا رقابت میاد دیگه، یعنی گفتن خود مسلمان میگن الان کی سر کاره؟ میگن معاویه. خیلی خوب، یه هم مثلا در مصر امرؤاس قدرت پیدا بکنه بیاد بزنه معاویه رو بندازه، میگن خب امرؤاس. چه رقابته دیگه، منصوص نیست که بیا آقا پیغمبر گفته بوده اون و خدا هم گفته بوده پیغمبر. نه، میگه پیغمبر حکم گفت هر کی هم مؤمنین که اومد مثلا رئیس شد دیگه. همین حرفایی که میزنن در انتخاب حاکم اندل عامه، این میگن حالا یا اهل حل و عقد یا جمهور و ناس، بالاخره یکی از اینا. میگه خیلی حالا حل و عقد گفتن اونها، میگن یک چه رقابت. بنابراین در این مدل اینجا چون رقابت حاصل میشه، حذف معنا پیدا میکنه. یعنی دوباره بریم از صفر شروع کنیم. حاکمیت دینی نیست، من الله نیست، بنابراین دنیا خواه. ولی که دنیا خواه شد، رقابت برداره. وقتی رقابت بردار شد، اون سیستم بشری رقابتی منهای خدا میاد توش. چی؟ تلاش در جهت هست. تا میبینی یکی شاخ میشه بزنیش. اون مأمون به هارون گفت که چرا در حق موسی بن جعفر با این که میدونه اون اهل بیت و اینها، چرا این گونه رفتار میکنی؟ گفت الملکو عقیم، ملک پادشاهی نسبت بردار نیست، فامیل شناس نیست. تو هم اگر علیه من شاخ بشی، تو را میکشم. و بعدن خود مأمون این حرف رو ثابت کرد، زد برادرش امین رو کش، چون امین شد رقیب این. پس این کسانی که این گونه هستن همیشه نگرانی دارن. از کی؟ از همونایی که باهاشون دارن همکاری میکنن ولی دارن تبدیل به قدرت میشن. و انصافا معاویه در این زمینه استاد کار بود در حذف کردن. بله، ببینید وقتی که خودش دوره دیده هست و خودش هست، دیگه سازمان نیاز نداره بهش بگه. سازمان به موکول کرده به این که این کار رو بکن. یعنی اون مأموریت اصلی که به این دادن اینه که تو دین رو از بین ببر. حالا شکل و شمایل چجوری دیگه خودت بلدی. میگن مراقب باش نیفتی از کار بالا. حالا شاید هم پنهانی بهش مشورت بدن، منتها بعضی ها رو اینا سر به نیست کردن که خود اونا وابسته به نوعی به سازمان یهودن. یعنی انسان مثلا مغیرات ابن شعبه رو نمیتونه باور بکنه که مغیره ارتباط نداشته، آدم پیچیده عجیبی بوده. مگه میشه جاسوس رو اثبات کرد؟ سیستم وقتی برای اونا کار میکنه یک چی؟
شما درسته برمونم که عبدالله جعفر نفوذی بود.
بله،
طور که مثل اون فرد یهودی در
دربار یزید
نفوذ، اون مثلا مشاوره هستش، بعد
عبدالله
جعفر
مشاوره
بده.
خب عبدالله جعفر تونسته، مثل حضرت ابو طالب دیگه. حضرت ابو طالب میگه توی دار الندوه شرکت نمی کرد، مسلمان هم.
نه، ابو طالب قبلا بوده حالا به واسطه اون ریس تفریدی
قبلا حالا به بیت پیر خیلی ها حذفش نکردن. خیلی ها در مدینه چرخیدن رفتن اون وقت، قبلا مسلمان بودن، با اونا همکاری کرد. یعنی این کسانی که با معاویه همکاری میکردن در مدینه و در کوفه و اینا، اینا افراد جدید الاسلام نبودن، که از اصحاب رسول الله بودن، رفته بودن باهاش همکاری میکردن. اونتا ظاهرا گفتن قبولت داریم دیگه، خب عبدالله جعفر هم اینجوری داره عمل میکنه.
اون دشمن ما خیلی مثلا با سطحش پایین آورد، دشمن میفهمه داره چی کار میکنه.
نه
فرد مثلا اون جون رو بیا به سطح جعفر باش قرار.
شما از اهل بیت افراد فراوانی دارید واقعا به سیستم مقابل کمک کرد. امام رضا علیه السلام در دوران خراسانشون، چون کلمه ولایت عهد درست نیست، بله، در اون دوران اجبار بر حضورشون در خراسان، چندین بار از دست فامیل‌هاشون، چرا؟ چون واقعا رفته بودن به اون سیستم همکاری میکردن.
خب
اینا رو
مثلا ما
روایت
داریم که تاریخ هست، ولی خب اینکه
چیا؟ مثبت یا منفی؟
ما الان مثلا دلیل داریم در زمان هارونی که از اصحاب امام مثلا
علی ابن یعقوبی
این وارد شده که اونجا برای
علی ابن یعقوبی چرا علی ابن یعقوبی اون نمیفهمید؟ با اینکه در زمان هارون الرشید دستگاه اون طرف مقابل بسیار پیچیده تر شده بود، تجربه پیدا کرده بود. بین بنی عباس و بین بنی امیه نمیشه قیاس برقرار کرد. بنی عباس انصافا روی بنی امیه رو سفید کرده، انصاف. بعد تقدیر المؤمن و کیس بلده چجوری کار بکن. و بعد ببینید اگر شما در سیستم های مقابل بخوای نفوذ کنی، اگر سیستم تدینی باشه راحت میتونید. ما در سیستم جایی که تدینی نیست نمیتونید. سیستم تدینی چی؟ یه نوع اهل نماز هن، اهل روزه هستن و اینا، فقط باید رعایت کنید از پس نماز بخونید. معاویه ظاهر دستگاهش اسلامی بود، خودش ظاهرن روزه میگیره در حالی که یه روزم روزه نگرفته، یعنی ظاهرن روزه است، ظاهرن نماز بخونه، در حالی که من یقین دارم الا اونجایی که نماز بلند میخون در اذکار هیچ وقت ذکر خدا و اینا نمیگه. اصلا اون به هیچی اعتقاد نداشت، اعتقاد به معنای عملی ها. و اینم اینه فرعون دیگه، فرعون موحدترین انسان روی کره زمین بود و مشرکترین ها بود. فرعون خودش بوتا رو درست کرده بود، این رسل دست این بوتا کاری بر نمیان. یا نمرود مثلا این که بوت خانه دار مثلا بوتا رو ساخته بود، خودش که اعتقاد نداشت این بوتا کاری داره، ولی به هر حال ظاهر رعایت میکردن. عبدالله جعفر هم همین نماز و این اونا میخونه و همون جوری و وفا و چرچه و میگه و تجارت میکنه و بله؟ ببینید این که عبدالله جعفر به امام حسین نوشته باشه نرو، عبدالله جعفر شاید تفکرش این بوده که بتونه در مشورت دادن به یزید، یزید رو از الزام امام حسین به بیعت منصرف کنه. ببینید اینو باز دقت داشته باشید، میرسیم انشالله. ابا عبدالله حسین علیه السلام خروج غیر از اون کاری که برادرشون امام حسن کردن انجام ندادن. یک اصل رو قبلا گفتیم و اون این که هرگز اهل بیت عصمت و طهارت با حاکم زمانشون بیعت نکرده، محال بیعت کرده باشه، به دلیل این که بیعت یعنی فروختن، این بیعت چیه؟ در قرآن فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. گفت من از مؤمنین خریدم، نفرمود ان الله اشترى من بعض المؤمنین، ان الله اشترى من المؤمنین، یعنی هر کسی ایمان به خدای متعال پیدا کنه، ایمان واقعی، اما اول کار جان و مال به خدا فروخته. به همین جهت شما در جهاد قصد قربت میخواد، شما در جهاد نباید به نیت دفاع از کشور بری، بری باطلی، شما جان و مال به خدا فروختی. وقتی میری جهاد میگی خدایا ما جان رو به تو فروختیم، میگی برو اینجا اقدام کن چش. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، فروخته. خیلی پس وقتی که فروختی تصمیم گیرنده میشه خدای متعال، بر اساس اوامر و نواهی الهی باید این جان و مال رو خرج کن. میخوای تحویل بدی جنسو دیگه، فروختی، کی تحویل میگیره جنسو؟ خدا که رو زمین خدا متعال رو زمین نماینده داره، میری با نماینده خدا دست بیعت میگی. یعنی چی؟ یعنی میگی بعتو نفسی و مالی الالله، حالا از حالا به بعد تو به من میگی چی کار کنم، نگهبانی وایسم بدم چش. لذا ما در اسلام بعد البیعه ارتش ثابت نداریم، در اسلام ما ارتش ثابت نداریم، یه بسیج همگانی داریم همیشگی. چرا؟ چون مؤمنین فروختن، جانمال فروختن. الان یا پیامبر اکرم نیرو بخواد، از صلات جامعتن یه اذان میگن همه میاد، چیه؟ آقا بیا برید اینجا. این نه میگه الان گندم وقت دروه، نه میگه الان محصول دارم آب میدم، نه الان میگه کاخونه، اصلا حق نداره اینا رو بگه. چرا؟ چون فروخته. ولی فروخته، نه اون کاخونه مال توه، نه خودت مال خودتی. میگه آقا صحابه اصلی گفت ولکم بیبریم چشم. اصلا به این نمیگه که کارخونه الان داره خراب میشه، میگه مال خودت، من چه مربوط. بله ان مصلحتن میگه، میگه آقا این کارخونه هم مال خودت، با من اگر الان میام خراب بشم بیام، میگه آره، میگه باش مال خودت، بخوای خراب شه خراب. با نبی اکرم شما دست بیعت میدی، یعنی به این اعلام میکنی من جان و مال رو به خدا فروختم، تغییر گیرنده شما. پس نبی خدا روی زمین نماینده خداست در تحویل گرفتن جنس. خب حالا بعد النبی صار العلی، بعد از پیغمبر اون نماینده خدا روی زمین برای تحویل گرفتن جنس کیه؟ علی ابن ابی طالب. خب پس بیعت یعنی چی؟ بیعت یعنی تو نماینده خدا روی زمینی و من با تو دست بیعت دادم، من به نمایندگی تو از خدا جان و مال فروختم. حالا معنا داره علی ابن ابی طالب بره با دیگران دست بیعت بده؟ اون طرفی که مقابله که بیعت یعنی اینا، بیعت یعنی فروختن، یعنی الان ولی امر که ما باهاش بیعت کردیم ولی امره. اصلا چرا میگن ولی امر؟ ولایت امر یعنی چی؟ بابا اصل در جلسه دیشب عرض کردیم ان الحکم الا لله، به جاش بگو ان الامر الا لله. ولی این نماینده اونه. خب خدای متعال الان میگه، رسول خدا میگه باید بریم، و او آیه رو دقت کنید، فلا و رب کلا یؤمنون حتی یا حکمو که ایمان مؤمن محسوب نمیشه تا حکمیت تو رو بپذیره. خب علی ابن ابی طالب نماینده خدا روی زمینه در این که هر کی بخواد جان و مال به خدا بشه باید بیعت کنه. حالا علی ابن ابی طالب بره با یه نفری که تاغوته بیعت کنه، جان و مال به کی فروخته؟ اون که نماینده خدا نیست که. بیعت یعنی آقا من هر چی تو بگی دیگه. بله لذا محاله، محاله، یعنی اصلا در دین تصور نداره. اینی که گفتن علی ابن ابی طالب بیعت کرد، اینی که گفتن امام حسن بیعت کرد، این چیزیست که اونا درست کردن. بیعت کرد یعنی دست از جنگ ورداشت، آقا نمی جنگم. انتظار این بود که علی ابن ابی طالب بعد رسول الله وایسه با شمشیر بگه آقا باید با نماینده خدا بیعت کنید شمشیری، آقا ما شمشیر نمی کشیم. گفتن علی کوتاه اومد. خیلی اینی که میگن امام حسن مجتبی آدم بیعت کرد، این حرف غلطه. امام حسن مجتبی تو اون قرارداد گفت من برای این که بیعت با خدا رو از طریق من ادامه بدن نمی جنگم. جنگ رو تعطیل کرد. گفتن حسن ابن علی خون مسلمان رو حفظ کرد. امام حسن معاویه بیعت نکرد، چون اگر بیعت کرده بود باید علت دوام تحت امر معاویه باشه، بگه اینجا برو، بگه چرش، بگه اینجا بشین، بگه چرش. آره بیعت یعنی این دیگه، اصلا بیعت نکرده. اون چیزی که در زمان یزید اتفاق افتاد و تفاوت ایجاد کرد با زمان قبل اینه که یزید پاشو کرد توی یک کفش که حسین باید بیعت کنه، این اون کاری که معاویه نکرده بود. خیلی هم تلاش کردن که یه جوری چیز کنن. لذا حالا خیلی ها اینا برای اینیست که چهره معاویه رو درست کنن، طبری ها اینا گفتن که آی وقتی که معاویه میخواست بمیره یزید رو خواست. آه. البته این حرفا بی ربطه، چون اصلا یزید نبود، شام نبود، جای دیگه بود. بعد مستم بود وقتی مثلا آوردش خبر دادن که بابای مرده. آره مرد. خب الحمدلله. حالا یا به واسطه بود جا گفت بابا من خلاصه همه زمینه ها رو برات صاف کردم، چهار نفر بیعت نکردم. ما بیعت نکردن یعنی چی؟ یعنی من میخواستم اینو بگیرم، نمیشه، یعنی که با خودم بیعت نکردم. حسینه، عبدالله عمره، عبدالله زبر. خب پس بیعت نکرده، اما خود بیعت میگیره از امام حسین. اصلا اینا بیعت نکردن با هیچ کدوم. خب اون عبدالله جعفر به امام حسین نامه می نویسه که حالا شما عجله نکن، چون نمیدونه چی اتفاق افتاده، نمیدونه که اون تیم ترور فرستاده، چون این شام نبود. گفت شما عجله نکن. یک شاهدی هم بر این مطلب اینه که وقتی که داستان کربلا پیش آمد و گره خورد کار، یزید عبدالله جعفر رو فراخوان کرد. این ظاهری که حالا نقل کرده، گفت عبدالله جعفر دیگه منو ترک نکن، تو اگر در ماجرا پیش من بودی شاید این ماجرا اتفاق نمیافت، چون یزید فهمیده بودم چی از دست داده، فهمید حکومتش داره میپاشه و پاشید بعد از حادثه عاشورا. اصلا آب خوش اگرش پایین نرفت، اصلا همه چی به هم ریخت. گو اگر تو پیش من بودی این اتفاق نمیافته. خب شاید عبدالله جعفر خودشم تصورش این بود که آقا باز میتونه صحنه رو عین صحنه زمان امام حسن برگردونه به اون، به یزید بگه حالا تو کار خودتو بکن، آره به امام حسن کاری نداشته باش. اونطور عبدالله جعفر متوجه این قضیه نبود که بابا یزید تصریح میکنه به فسخ و فجور برخلاف معاویه است. یزید یه برنامه دیگه‌ای داره. برنامه‌اش چیه؟ برنامه‌اش اینه که اصلاً بیاد اون اسلام زدایی که شروع شده اینو یهو علنی کنه. دلیلی نداره تو رسماً شراب بخوری، خب پنهانی گفتت کن. این که میاد رسماً شراب بخوره یه خطیه، میخواد همه چی رو به هم بریزه. شاید عبدالله جعفر متوجه اینه بود که آقا بالاخره امام حسین علیه السلام اصلا با میشه داد میزنه این ور اون ور و التیام بین حسین ابن علی و یزید نمیشه. تو مگر این که بری یزید رو قانع کنی که یزید بیا از حکومت دست بردار، که اونم کار شما نیست. اشتباه در تحلیل احتمال میدم، یعنی اشتباه در این یعنی یزید داره فسخ و فجور میکنه، نه مدینه و مکه. تو مدینه و مکه خبری نیست، تو مدینه کسی شراب نمیخوره، تو مکه کسی شراب نمیخوره. پیغمبر امام حسین علیه السلام فهمید که من خواهم امر معروف کنم، تو مدینه چی... تو مدینه شروع کرد دیگه، چی میخواد بگه امر معروف چیه؟ میدونم
اگر که یزید از امام حسین بیعت نمیخواست آیا باز امام حسین خروج میکرد؟
همین عرض میکنم، جناب عبدالله جعفر فکر میکرد که اگر یزید به امام حسین بگه حالا دیگه بیعت نکن کار حل میشه. چطور؟ چون اگر نمیخواست بیعت بگیره آقا عبدالله حسین علیه السلام باز به اعتراضش ادامه میداد، اعتراضی که در زمان معاویه وجود نداشت. چرا؟ به دلیل این که الان یزید رسما شراب میخوره، تو مدینه که شراب نمیخوره، حاکم مسلمان ها داره شراب میخوره و امام حسین نهی از منکر کنه بگه این کار چیه میکنی؟ بله اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر یا انهی عن المنکر، اما از کی؟ از این اوساط جامعه؟ نه، بالاترین امر به معروف، امر به معروف به اونیست که در رأس حکومت قرار گرفته، بالاترین نهی از منکر اونه. آقا عبدالله السلام فرمود آقا، گفتن آقا چه منکری داره اتفاق میفته؟ گفت بالاترین منکر اینه، یه آدم شرابخور شده رئیستون. این به اصطلاح رمقه اسلامو گرفته دستش، این بالاترین منکره. اصلا شما ابو عبدالله حسین تو مکه ببینید غیر از علی یزید یه صحبت دیگه ای کرده، یعنی مثلا مردم رو نصیحت کرده که مردم نماز بخونید، یا امام حسین وقتی میان حتی در سمت کوفه اونجا فقط آقا راجع به یزید حرف میزنه، به این که آقا دارید ربا میخورید و اینا، اصلا این حرفا الان مطرحه. ببینید در حقیقت کلمه اناس رو به چی اشاره داره؟ میگه اینا این که آمدن منو بکشن با این که من دارم بهشون میگم که بابا یزید شراب خوره، ولی با این حال پای اون وایستدن. چرا؟ چون اینا عبد الدنیا شدن. میگن آقا ما دین داریم، که گفت نه بابا این دین این آبدهنه براشون. بعد که بیاریش مندازی بگی آقا برای این که این دین بمونه باید بزنی تو سینه یزید، میگه اگه بزنم تو سینه یزید زندگی اینا رو از دست میدم. محمسو بالبلا قلت دیانون، این مال اون موقع است. و الا بین شیعه و اینا که این حرفا نیستش که، اصلا محمسو بالبلا نیستش که، شیعه علت دوام تو بلاه، شیعه دائما در بلاه. او اصلا گاهاش این رئیس خب پس معاویه میزنه میکشه، لذا الان که میخواد از دنیا بره مواجه هست با یک حکومت گسترده و اون افراد زرنگ هم دست داده، حالا این حکومت رو تحویل یزید میده. بعد این حکومت تحویل یزید میده، خب اولین اشکالی که یزید داره به شدت بی تجربه است، در مقابل پدرش که به شدت تجربه داره. یزید خیلی جنگاور بود، خیلی شجاع بود، شاید در شمشیرزنی کسی حریفش نبود، خب عددی اینقدر خورده بود که مثلا رزم و اینا، ولی وای نستده بود پیش بابای حکومتداری یاد بگیره، زده بود تو فساد و اینا. علتش هم اینه که اون جریانی که یزید رو برای این مأموریت داشت آماده میکرد باید یزید رو یه فاسد مطلق بار بیاره، یه لجن لجن بار بیاره که به هیچی اعتقاد نداشته باشه. مربیه رومیه براش آورده بودن، این عبدالملک ابن مروان. وقتی شما میبینی میبینی عبدالملک ابن مروان در مجموع یه رفتار عاقلانه ای با امام سجاد داره، عاقلانه در سطح خودش. چرا؟ این عبدالملک ابن مروان تربیت شده مدینه بود، به تو مدینه بزرگ شده بود، تو مدینه هر موقع بلند شده بود یا مسجد النبی قرآن دیده بود یا نماز جماعت دیده بود، بخری یک بوی و سویی فهمیده بودید دین. این یزید رو از اون اول اول از تمام مسجد و نماز و از همه اینو جدا نگه داشت، استخر مختلف براش درست کردن، زن و مرد با هم شنو، شراب از اول خورد. لذا به دلیل همین مفاسد ظاهری که داشت خیلی معاویه نمیتونست اینو پیش خودش تو شام نگه داره، لو میرفت هی میرفت در تفرجگاه ها. وقتی هم که معاویه مرد در تفرجگاه بود، یکی از دلالش این بود که اگر اون فساد رو تو دم و دستگاه معاویه علنی میکرد از خود معاویه برمیگشتن. پس بنابراین هیچ تجربه حکومتی نداره، یزید دی تجربه حکومت. و بعد اون مشاور خبیثی که در کنارش هست که خباستش اینه خود یزید علیه اینه، اینا میان این حاکمیت یا میافته دست اینا که به تعبیر امام حسین علی الاسلام السلام فاتح همه چی خونده شد. خب حالا ابو عبدالله حسین علیه السلام یک برگ برندهی در خدمتشون هست، در اختیارشون هست، و اینه که این طرف مقابلی که الان در قله حکومت قرار گرفت ضربه پذیر، این ضربه پذیره، میشه به این ضربه زن و از طریق اون به اون حرکت پنهانکاری سختی که از سقیفه شروع شده از طریق اون یه لطمه به این بخورد. او حرکتی که از سقیفه شروع شده بود جداره بطنش قوی شده بود با مظلوم نواییه برای عثمان، زنی میشد کاریش بکنی، هر جنایتی رو به عنوان انتقام خون عثمان انجام میدادن. این باید بشکنه. و معاویه برای حفاظت از اون خیلی قوی نمیذاش آسیب ببینه، نمیذاش. اما این یزید نمیتونه او رو نگه داره، این آسیب پذیر شده، بزنه این جداره رو بشکنه. و بنابراین ابو عبدالله الحسین در حرکتشون از مدینه، حالا نمیخوام بگم حسره، ولی سه تا اصل، یعنی سه مسئله رو حضرت خیلی روش تاکید میکنه. یک، اهل بیت بودن. اهل بیت چرا؟ چون کلمه اهل بیت عرض کردم قبلا توسط امام حسن مجتبی جا افتاده و یعنی مردم گرایش به اهل بیت پیدا کردن. حالا اهل بیت، مسئله دوم مظلومیت. اونا نتونن از امام حسین یک چهره ظالم خروجگر آدم کش نشون بدن، باید حضرت مظلوم باشه. شما ببینید حضرت کاملا مظلومانه مدینه میرن بیرون، یعنی قافله یه زن و بچه رو وقتی میرن، یه جوری هم میرن بدون خداحافظی، بعد یه محله بنی هاشم خالی میشه. بعد که این کاروان میره یه حزنی یه مدینه رو میگیره. چه شد؟ حضرت هم فهمید که ما نمیخواستن اینجا بکشن، مدینه جدن برای من دیگه امنیت نده. حالا کسی از امام حسین علیه السلام اقدام عملیاتی ندیده، همین که ایشون وای نمیسته به فرماندار برخورد بکنه، فرماندار یالا تو باید بری گمشی. شاید اگر حضرت تو مدینه از مردم تقاضا میکردن که بیاد بایسید، اینو بدونید شما تمام بیانات امام حسین رو ببینید، یک جا امام حسین نفهمیدن که منو بیاد رئیس کن. خیلی جالبه با دشمنم اینو نگفت که حسین ابن علی مردم رو به خودش فراخوان، همش به امام حسین گفتن این شورش کرده حکومت رو بخواد بندازه زمین، اما احدی نگفت. ببینید خوارج در اون زمان یه ویژگی داشتن دیگه، خوارج ادعای حکومت نداشتن، فقط میستن حکومت مینداختن، چون گفته بودن لا حکم الا لله. بعد گفت خیلی خب لا حکم الا لله تو چی کاره؟ گفت هیچی، من فقط باید اینی که غیر خدا داره حکم میکنه بزنم بندازم. گفت خالد امیرالمومنین در برابر اونا فرمود دیگه، بابا لابد دل الناس من امامه من امیرن، نمیشه این چی داری میگی که من بیافتم. گفت تو بیاف، معاویه هم بیاف، امراض بیاف، و خب چیکار کنی؟ لابد دل الناس، من تو یه رئیس میخوان. خوارج اینجوری بودن. شما ببینید حسین ابن علی رو متهم به چی کردن؟ به خوارجی. در حالی که اگر امام حسین علیه السلام به خودش فراخوان کرده بود، این مارک به پیشونی امام حسین نمی‌چسبید، گرچه اونم نچسبید. اما ابو عبدالله الحسین هرگز نفرمود بیاد من رئیس قرار بدی. من میخوام اینو عرض کنم، اگر امام حسین تو مدینه به مردم میفهمید بابا بیاید ما را رئیس قرار بدید، شاید همراهی میکرد. اما اگر از این کارو میکرد چی میشد؟ قطعا شکست میخورد، چطور شام یک نیرو را میداخت میزد. اما حسین ابن علی دیگه مظلوم من کشته نمیشد، شد یه مدعی. ابا عبدالله حسین این مظلوم چرا؟ که این مظلومیت بخواد بزنه اون جداره مظلومیت او رو بشکنه. ابا عبدالله با زن بچه، اصلا ورود امام حسین به مکه تأثیر برانگیزه خیلیه با، یعنی شما حساب بکنید وقتی که آقا مادر علی اصغر رو همراه خودش میبره چند وقته ایشون وضع هم کرده. علی اصغر در کربلا 6 ماهه بوده، امام حسین 28 رجب از مدینه رفتن بیرون، شعبان، رمضان، شوال، ذی‌القعده، ذی‌الحج شد چند ماه؟ 5 ماه. 5 ماه و 2 روز هم اونجا داشتی؟ یعنی چی؟ یعنی این مادر حدود 28 روز فارغ شده. اینو میخوای سوار شتر کنی 400 کیلومتر بیاریش، بعد سوار شتر کنی 1200 کیلومتر با این بچه ببری. بله؟ نه این همین علی اصغره. ببینید در حادثه عاشورا مثل سایر نقال ها میمونه دیگه، هر کسی این کار میکنه نقال خودش میگه. امام حسین این بچه رو که آورده، این که قبل ندیده بچه 6 ماه را تشخیص که نمیده، که نگاه میکنه رضی شیر خوره، میگه این حتی همینجا به دنیا آمده. نه این مادر پاب ما بود، یعنی تازه بچه این، هر کی این خانوما که میبینن که هر کی اینو میبینه متاثر میشه. بعد خب حالا مثلا امام حسین دختر 8 ساله داره تو، نه او مصعب بن عقیل بچه هاش. خب یعنی این بعضی از روایت ها اینو تحقیق کنیم میدید درست یا نه، میگن در کاروان امام حسین 100 تا بچه بود، که از این 100 تا بچه تا اینا به شام میرسن 30 تاشون از دنیا میرن. طبیعی هم بوده از دنیا برن، طبیعی هم بوده. یعنی اصلا همین کاروان که رسیده به شام معجزه، اینا همه از دنیا میرفتن. چون این کاروان نگاه کنه بچه، هر کی نگاه کنه متاثر میشه. بیا تو مکه، تو مکه همچین سر بزنگا یا امام حسین میگه من میرم. یه جوری هم قبل آقا در مکه حضور داره، چون آقا امیرالحاج بود دیگه. تبلیغات آقا، سخنرانی های آقا در مکه باعث شد مردم امیر حج را اون سال، خود حسین ابن علی گفتن یبن رسول الله تو هستی امسال حج تو شروع کن. امیر الحاج اون که حضرت چیه ادعایی هم نداشت، امیر همه ما روز 8 ذی‌الحجه امیر الحاج باید دستور ترویه بده آبرسانی، و بعد محرم بشه بره منا، شب 9 رو منا بمونه، صبح علی طلوع از منا کوچ بکنه بره صحرای عرفات، حج شروع میشه. روز 8 امیرالحاج حرکت میکن. همه منتظر بودن آقا عبدالله چه کنه، میگن ایشون اصلا محرم نشده. پس اینو بدونید ابو عبدالله حسین از احرام در نیومدن. و امام حسین علیه السلام ورودشون در مکه شواله، چی؟ رجب، شعبانه. عمره تمتع باید در ماهای حج باشه، برای امام عمره مفرده رو جا آورده. برای عمره تمتع هم حتما باید برگردی به مواقیت بیرون ادنى الهل، یعنی تنعیم و جوف، اینجا میقات عمره مفرده است. میقات عمره تمتع یا جوف است یا یلملم یا شجره است، و یا از کام خدمت شما که میقات اهل طائف این مواقیته. ما هم از الان روشن اصلا عمره مفرده به جا آورده بودن، الان اگر بخوان محرم میشن به حج افراد. حج افراد هم عبدالله اصلا محرم نشدن. تعجب اونام این بود که شما قبل بود امیرالحاج باشی چرا محرم نشدی؟ خیلی فرمود یزید منو میخواد تو مکه بکشه. ببینید مظلومیت از نکته اول عبدالله حسین علیه السلام، اون نکته اولی که اهل بیت، ما اهل بیت و این گره به همه جهت حضرت رو در مکه امیرالحاج. نکته دوم مظلومیت. نکته سوم افشاگری از ماهیت یزید و من تبعه، اینو حضرت روش علت دوام فرمود. این سه نکته رو آقا تا آخر حفظ کردن و همین سه نکته هم که توسط ابو عبدالله حسین اجرا شد، زد طرف مقابل رو داغون کرد. چون مردم علت این که یزید رو قبول کرده بودن این بود که نمیشناختن یزید کیه. بعد از حادثه عاشورا شناختن. یزید نتونست ابو عبدالله حسین خراب بکنه. چرا؟ دلیل این که میگن حسین ابن علی شمشیر نکشیده. حضرت زد اون سد مظلومیت عثمان رو شکست. چون هر کی میاد از اون مظلومیت حرف بزنه میگه برو ببین کربلا چه اتفاق افتاده. ان شاءالله در جلسه بعد با اون صحنه کربلا رو امداد توضیح میدیم. اللهم صل علی